پیشگیری به گفته او عناصر اصلی اعتراضات اخیر در چند روز آینده اینترنت وصل خواهد شد. همزمان محمد جواد کلیوند عضو شورای امنیت کشور به همین خبرگزاری گفت که بحث امنیت در اولویت است و اگر لازم باشد باید همه چیز فدای آن شود. برخی گزارش ها حاکی است که احتمالاً قطعی اینترنت دست کم تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. این در حالی است که علی ربیعی سخنگوی دولت دوشنبه هفته جاری گفته بود که در یکی دو روز آینده اینترنت وصل خواهد شد.
ما می‌دونیم بخشی از زندگی مردم هم دچار اختلال شد. کاری کردیم که دولت تلاش زیادی کرد روی شبکه داخلی، نظام بانکی مشکل نداره، تاکسی‌های اینترنتی اینها مشکلی ندارن. جاهایی که بیشتر به زندگی روزمره بوده مشکلاتش حل شده. فکر میکنم از امروز یا از فردا تعداد زیادی از استانها هم به وضعیت عادی باز خواهند گشت.
این در حالی است که روز چهارشنبه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگاران از زمان وصل دوباره اینترنت ابراز بی‌اطلاعی کرد.
اینترنت به دستور و به تشخیص شورای امنیت کشور قطع شده. از دیروز داریم پیگیری میکنیم که با عادی شدن شرایط مجوز بدن که شرکت ها مجدد اینترنت رو برقرار کنند. با وزارت کشور، با مجموعه هایی که تو این موضوع اثرگذارن صحبت کردم، پیگیر هستیم که
ان شاء الله.
من قطع نکردم که زمان بدم. ما چیزی به اسم اینترنت ملی نداریم و قطعا این قطع خدمات ضربه زیادی هم به کسب و کارا زده، هم به مردم زده. منتها حفظ امنیت کشور و تشخیص شورای امنیت کشور بسیار عالیه.
به دنبال اعتراض‌های گسترده به افزایش قیمت بنزین در ایران، شورای امنیت کشور از 24 آبان دستور به قطع اینترنت داده است. غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل ایران، مرداد ماه امسال گفته بود که شبکه‌های اجتماعی در زمان بحران باید تحت کنترل قرار بگیرند، چرا که به ادعای او شبکه‌های اجتماعی در زمان بحران مردم را علیه دولت تحریک می‌کنند. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت، از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در آمریکا اقدام حکومت ایران در قطع اینترنت را نوعی کودتا توصیف می‌کند.
از زمانی که اینترنت وارد ایران شد تا امروز هرگز چنین وضعیتی را شاهد نبودیم و این یکی از شدیدترین نوع سرکوب اینترنتی است که ما شاهدش هستیم. من حتی میتونم ازش به عنوان کودتای اینترنتی یاد بکنم. ایران تلاش خیلی زیادی کرده که اینترنت ملی رو فعال بکنه. کاری که ایران کرده این هستش که چنین شبکه کوچیکی رو در داخل ایران به وجود آورده. موضوع اینجاست که چه کسانی دارن این رو کنترل میکنن، چقدر این آدم ها مسئول هستن و پاسخگو هستن. در نتیجه ایران میان دسترسی بین المللی رو قطع میکنن و شبکه درونی داره خودش برای خودش کار میکنه، اما کسی نمیتونه بره بیرون، نه کسی میتونه بیاد.
از سوی دیگر سایت نت بلاکس که وضعیت اینترنت را در جهان پیگیری میکند برآورد کرده است که قطعی اینترنت در ایران ظرف 4 روز گذشته تا کنون بیش از 3000 میلیارد تومان به کسب و کار در ایران ضربه زده است. خبرگزاری مهر نیز رقم خسارت تعطیلی فروش اینترنت تا روز سه‌شنبه هفته جاری را حدود 900 میلیارد تومان اعلام کرده است. مو حسینی از مؤسسه غیردولتی آرتیکل 19 در لندن، سازمانی که در زمینه انتشار آزاد اطلاعات فعال است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید تصمیم مقامات حکومت ایران در قطع اینترنت برای این کشور در سازمانهای ارتباطی جهان نیز پیامدهای حقوقی دارد.
ایران عضو برخی از مجامع بین‌المللی هستش مثل ITU یا ICAN. قاعدتا تعهداتی از لحاظ بین‌المللی دارن. چند سال پیش در ITU ساتلایت جمینگ یا همون پارازیت‌های ایران به شدت محکوم شد. از ایران خواستن که اون پارازیت‌های بر روی ماهواره‌ها رو متوقف کنه. ما در آرتیکل 19 با همکاری سازمان‌های بین‌المللی دیگه در تلاشیم که این موضوع قطع اینترنت ایران رو پیگیری کنیم. به طور قطع باید بگم که قطع اینترنت نقض کامل حقوق بشر محسوب میشه. ما همچنین از طریق سازمان ملل و گزارشگر ویژه آزادی بیان هم پیگیری خواهیم کرد و ایران رو پاسخگو نگه می‌داریم برای این اقدامات چند روز اخیرش.
در حالی قطع اینترنت در ایران با حساسیت شدید دنبال می‌شود که همزمان رسانه‌های داخل این کشور نیز امکان پوشش و انتشار گزارش‌های بی‌طرفانه از اعتراض‌های جاری در ایران را نیز ندارند.
مردم حمله کردند. نیروهای ضد شورش فرار.
مردم بر علیه شما بلند شده. شما چه مقاومتی داری در مقابل مردم میکنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
این بسیجی‌ها با تیر دارن مردم رو میزنن.
این آقای خامنه‌ای بگید ما رفراندوم میخوایم.
شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونی.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
23:10 ایران، خبرگزاری‌ها گزارش دادن حملات هوایی اسرائیل در ساعات اولیه چهارشنبه به مواضعی در سوریه 24 کشته برجای گذارده است که 16 تن از آنها از نیروهای ایرانی یا تحت حمایت تهران شمرده شدند. در همین حال فرانسه با تأکید بر تعهدش به امنیت اسرائیل از جمهوری اسلامی خواسته است از تمام فعالیت‌های به توصیف پاریس بی‌ثبات کننده در سوریه خودداری کند. علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان حملات هوایی سحرگاه امروز اسرائیل را چنین تحلیل می‌کند.
من فکر می‌کنم که اسرائیل مصمم هست که به هر حال اگر خطری از جانب سوریه یا از طرف نیروهای ایرانی که در سوریه هستن متوجهش بشه جواب بده و ظاهراً از این به بعد هم جواب سختری می‌خواهد بده، چون آقای نتانیاهو پس از این حملات گفت که کسی که به ما حمله می‌کنه به اون حمله می‌کنیم و این کاری که دیشب انجام دادیم. وزیر دفاع اسرائیل آقای نفتالی بنت خیلی جلوتر رفت، گفتش که قواعد عوض شدن، هر کسی به روی اسرائیل آتش بگشاید خواب راحت نخواهد داشت. بعد جمله دیگری اضافه کرده و گفته که پیام ما به رهبران ایران اینه که دیگه هیچ مسئولیتی ندارید و بازوانتون رو برای هر کجا که دراز کنید قطع خواهیم کرد. یعنی ظاهرا دولت اسرائیل مصممتر از گذشته است. عکس العملی هم خیلی شدید از جانب نه دولت دمشق دیدیم و نه دولت روسیه که به هر حال حافظ محدوده هوایی سوریه است. تنها معاون وزیر امور خارجه روسیه آقای بوگدانوف گفته که ما ناخرسند هستیم. این تنها عکس العمل روسیه بوده در مورد حملات اسرائیل. ظاهرا به نظر میاد که اسرائیل حملاتش رو با روسیه هم از قبل یک جوری هماهنگی کرده.
در ارتباط با خود تحولات اسرائیل، این وضعیت چه ارتباطی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه اسرائیل اکنون گزارش میشه که میره که سومین انتخاباتش رو در یک سال داشته باشه؟
بعضی ها حدس میزنن که این حملات آقای نتانیاهو به مواضع ایرانی به هر حال به خاطر استفاده انتخاباتی است، چون همونطور که شما گفتید فعالیتاش برای تشکیل یک ائتلاف به شکست انجام میده. گروه دیگر مخالف هم نتونسته ائتلافی تشکیل بده، بنابراین حدس زده میشه که دوباره مردم اسرائیل برای بار پنجم در یک سال پای صندوق ها برن. ولی اونچه که مربوط به حملات خارجی هست، خاناخا یک توافقی بین همه نیروهای سیاسی اسرائیل هست و اصولا حملاتی که این اواخر نتانیاهو به مواضع ایران در سوریه کرده چندان انعکاس وسیعی در وسایل ارتباط جمعی اسرائیل نداشته باشه. بنابراین فکر میکنم که استفاده انتخاباتی از این حملات برای آقای نتانیاهو زیادتر از اون چیزی که مسئله امنیتی هست نیست، یعنی زیاد کمکی بهش نمیکنه این حملات در مشکلاتی که در مورد انتخابات در اسرائیل داره.
توجه به این که در گذشته که اسرائیل به مواضع نیروهای وابسته به ایران در سوریه حمله کرده بود، واکنشی از تهران به عمل نیامده بود، اکنون چه انتظاری میشه داشت با توجه به این که گزارش شده 16 نیروی ایرانی و تحت حمایت تهران در میان تلفات این حمله هوایی اسرائیل بودند، و البته با توجه به تحولات خود ایران که اکنون نزدیک به یک هفته است اعتراضات در ایران جریان داشته؟
همونطور که شما میدونید اینترنت قطع هست، یعنی ما به طور وسیع نمیتونیم همه عکس العمل همه نیروهای سیاسی جامعه ایران رو ارزیابی بکنیم، ولی خبرگزاری های تسنیم و فارس و خبرگزاری جمهوری اسلامی و جامعه جمع دسترسی هست و در هیچ کدام از اینها که به هر حال به هسته سخت قدرت نزدیک هستن من عکس العملی ندیدم، اصلا خبرش رو انتشار ندادن، فقط در یک یک جا یک خبرگزاری بود، فکر میکنم تسنیم بود، که گفته بود نتانیاهو به کرکری پرداخته. بیشتر از این چیزی ندیدم و فکر میکنم که در این شرایطی که در ایران به سر میبره به نفعشون هم نیست که زیاد نسبت به این مسئله خبردهی و گزارشدهی و عکس العمل نشون بدن، چون به هر حال سوال هست که اگر این مشکلات در اونجا هست، شما چرا چنین اقداماتی در خود کشور دارید انجام میدید؟
علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود در آلمان. شنوندگان ارجمند، شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 20420221122113. تکرار میکنیم 20420221122113. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.